این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که این بعد از ظهر همراه ما هستن و حالا تو این مهلتی که دست من هستش ما قراره که در مورد ناصرالدین شاه قاجار به خصوص در مورد دوره ناصرالدین شاه قاجار و تحولاتی که در این دوره اتفاق افتاده، یک دوره 50 ساله سلطنت ناصرالدین شاه که دوره بسیار مهمی هم در تاریخ ایران هست صحبت کنیم. خب میدونین دیگه ناصرالدین شاه قاجار 50 سال سلطنت کرده، یعنی یک دوره 50 ساله که خودش میتونه به عنوان یک دوره تاریخی شاخص مورد پژوهش قرار بگیره. این دوره خیلی دوره مهمی هست به خاطر اینکه دوره 50 ساله سلطنت ناصرالدین شاه یک دوره گذار هستش، دوره گذار از شیوه حکومتداری سنتی که از دوره صفوی اوجش رو دارین میبینین تا دوره قاجار، حتی آقا محمد خان قاجار و جد بزرگ ناصرالدین شاه یعنی فتحعلی شاه قاجار و حتی پدر ناصرالدین شاه محمد شاه قاجار هم به همین شیوه دارن حکومت میکنن و این وصل میشه به شیوه حکومتداری و سلطنت قدیم ایرانی. و بعد از این دوره هستش که میبینید، یعنی دقیقا از دوره ناصرالدین شاه هست که ما وارد یک مرحله جدید در حکومتداری و سلطنت میشیم که همین دوره جدیده که دوره ناصرالدین شاه رو متمایز کرده. این تحولی که در عرصه سلطنت خواهیم دید در الان مرور خواهیم کرد و میبینید که این تغییری که ناصرالدین شاه میده در طول دوران سلطنت خودش، دوران طولانی سلطنت خودش برای اینکه حالا سلطنت رو تغییر بده و نوع حکومتداری خودش رو تغییر بده در بقیه ارکان جامعه هم دیده میشه. یعنی شاید در دوره قبل از ناصرالدین شاه قاجار ما میزان آنچه که داریم بهش میگیم به عنوان تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در دوره قبل از ناصرالدین شاه قاجار شاید خیلی این تحولات به صورت کند پیش میره، اما دوره 50 ساله ناصرالدین شاه قاجار به خصوص بعد از 20 سال اول سلطنتش این روند تغییرات بسیار شتاب زده میشه، به طوری که شما شاهد هستین که در ارکان مختلف جامعه از حالا میتونم بگم که از نوع شیوه حکومتداری تا شیوه نگهداری شهرها، چون بحث ما شهرها هستش و به خصوص پایتخت شهر تهران، میبینید که بسیاری از نهادهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی و نهادهای شهری که در دوره بعد ما میبینیم که اینها نهادهای مدرنی هم هستن، از این دوره هستش که حالا یا توسط خود ناصرالدین شاه یا توسط صدر اعظم هایی که خب شاخص‌ترینشون میدونین دیگه میرزا طی‌خان فراهانی، امیر کبیر هستش که هفته آینده هم سالمرگش رو داریم و دوره میرزا حسین خان سپهسالار، بیشترین تغییر رو در این دوره میبینید، در این دو دوره میبینید. من دوره ناصرالدین شاه قاجار رو پیش از اینکه وارد اون بحث بشم که اساساً چه اتفاقی میفته که شخصیتی مثل ناصرالدین شاه قاجار به سلطنت میرسه و 50 سال حکومت میکنه، یه تقسیم بندی کردم من دوره ناصرالدین شاه قاجار رو به 5 دوره تقسیم میشه. دوره ناصرالدین شاه قاجار دوره اول که یک دوره تقریباً 5-6 ساله هستش، از زمانی شروع میشه که ناصرالدین شاه قاجار به سلطنت میرسه و میرزا طی‌خان امیر کبیر رو به عنوان صدر اعظم خودش انتخاب میکنه. خب این دوره دوره بسیار مهمیه، خیلی از این نهادهای شهری که ما داریم راجبش صحبت میکنیم تو طول این بحث در همین دوره هستش که شکل میگیرن. دوره دوم از زمانی هستش که میرزا خان نوری به سلطنت میرسه، یک دوره هستش که حالا بسیاری از پژوهشگرا این دوره رو خیلی در جزء دوران سلطنت ناصرالدین شاه به حساب نمیارن، اما به هر حال یک دوره‌ای هستش که وصلش میکنه به زمانی که ناصرالدین شاه تصمیم میگیره دست ببره در نهاد سلطنت و دست ببره در نهاد حکومت و یک نظام کهن صدر اعظمی رو حذف میکنه در اون دوره و خودش به همراه شورای مشورت خانه و هیئت وزیران کشور رو به مدت 10 سال اداره میکنه. دوره بعدی دوره‌ای هستش که میرزا حسین خان سپهسالار رو به صدر اعظمی خودش انتخاب میکنه و خب این دوره دوره‌ای هستش که باز یکی از دوره‌های پرتحول هست در تاریخ ایران. و دوره پایانی هم که دوره بعد از سال 1300 هست که خب خیلی ها معتقدن که ناصرالدین شاه خسته میشه از این همه تحولی که در ایران به وجود آورده و انقدر سنگ جلوی پای اصلاحاتش انداخته شده و او با به صدر اعظمی امیرالسلطان میبینیم شاهد هستیم که در حقیقت میاد و بار دیگه کشور رو رها میکنه و خب بر میگردونه به اون نظام کهن سلطنت. به همین دلیل خب در همین دوره ها میبینیم دیگه چقدر افتخیز حتی در دوره های سلطنت ناصرالدین شاه هست. یعنی این افتخیز ها نشانه این هستش که در کشور داره یک اتفاقاتی میفته، در ایران داره یک اتفاقاتی میفته که باعث میشه که حالا ما با تحولات زیادی آشنا بشیم. ناصرالدین شاه قاجار برخلاف تمام اسلاف خودش، یعنی شاهانی که پیش از او بودن و شاهانی که حتی بعد از او هستن، بسیار آدم دست و دلوازی در نوشتن هستش. این یکی از محاسن دوره ناصرالدین شاه هستش. او در دوره خودش هر آنچه که فکر می‌کرده رو مکتوب کرده و این مکتوب کردنش اسناد زیادی رو به دست ما میده به عنوان کسانی که از دریچه 150 سال بعد داریم ناصرالدین شاه نگاه می‌کنیم. به هیچ عنوان خصلت نمی‌کنه در نوشتن آنچه که در دوره خودش اتفاق افتاده. این میتونم بگم که یکی از ویژگی‌های دوره ناصرالدین شاه قاجاره. البته یه دوره‌هایی رو سانسور می‌کنه، مثل مرگ امیرکبیر که خب بعدها مشخص میشه چه اتفاقی می‌افته، یا حالا بستن قراردادهای عجیب و غریبی که در دهه آخر سلطنتش اتفاق می‌افته. اما تا اونجایی که میشه ما در دوره ناصرالدین شاه شاهد این هستیم که بسیار مکتوب هست این دوره و خب این هم یکی از ویژگی‌هایی هستش که میتونم بگم که دوره ناصرالدین شاه رو متمایز می‌کنه از دوره‌های قبل و بعد خودش. دوره ناصرالدین شاه همونجور که گفتم این دوره 50 ساله یک دوره گذار از سنت به مدرنیته هستش. آنچه که میگم به عنوان مدرنیته، نه اینکه فکر کنین حالا اون چیزی که ما داریم الان زندگی میکنیم، مدرنیته به زمان خود ناصرالدین شاه. تا پیش از دوره ناصرالدین شاه ما یک در حقیقت نظام سلطنتی رو داریم که شاه در بالا قرار میگیره و بعد صدر اعظم در مرحله بعدی قرار میگیره. دوره ناصرالدین شاه تقریبا همین شکلیه، اما به هر حال با نهادهایی که تاسیس میکنه یه مقداری میاد تلطیف میکنه این جریان رو. یکی دیگه از اتفاقاتی که در دوره ناصرالدین شاه داره میفته این هستش که شاه به شدت اهل بازی کردنه، یعنی هم با نهادهای سنتی و هم با نهادهای مدرن و هم با حالا کشورهایی که در اطرافش هستن. دائما شما در دوره ناصرالدین شاه شاهد هستین که خودش در نیمه دوم سلطنتش روس و انگلیس رو در مقابل همدیگه قرار میده، رقابت بین این دو حالا حکومت رو شدید میکنه و خب اینها هی میان که این میاد از اون امتیاز بگیره، این اون یکی میاد و باعث این امتیازها شاه حرف خودش رو هم پیش میبره. علاوه بر اینکه ما در این دوره شاهدیم که تنها روس و انگلیس نیستن که وارد حالا حاکمیت ایران میشن، کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه رو میبینید که با دعوت ناصرالدین شاه میاد وارد بحث حالا دخالتش در حاکمیت ایران و حتی اینکه خب مثلا میبینید اولین دوره معلم‌های دارالفنون هم نه انگلیسی هم نه روس، معلم‌های فرانسوی، ایتالیایی، حالا آلمانی و اتریشی هستن که کم کم وارد میشن و همینجور آمریکا رو. توی دوره تاریخی کلن روس و انگلیس رو میذاره کنار، میره به سمت آمریکا، میره به سمت فرانسه و کشورهای دیگه اروپایی که میتونم بگم که خب این هم یکی از ویژگی های دوره ناصرالدین شاه است. گفتم یه بازی هم میکنه با داخلی، یعنی ببینید میاد و خب همیشه در دوره ناصرالدین شاه میبینید که سنت غرب و مدرنیسم در مقابل همدیگه قرار گرفتن. ناصرالدین شاه قاجار در عینی که میاد و نهادهای مدرن رو بنیان میذاره، در این حال توجهش اون نهادهای سنتی هم هستش، یعنی جایی که احساس میکنه که نهاد سنتی ممکنه جلوی کار سنگ بندازه، به بهانه اینکه حالا میخواد به حرف اونها هم گوش بده عقب نشینی میکنه. در سایه همین عقب نشینی هم هستش که میبینید اصلاحات خودش رو انجام میده. میتونم بگم که شاید در میان شخصیت های تاریخ معاصر ما ناصرالدین شاه یک سری ویژگی های شخصی داره. این چیزایی که دارم میگم، ببینید شما در یک قالب حکومت مطلقه دارین نگاه میکنین، شاه در رأس همه امور، شاهی که داره تصمیم میگیره در نهایت مملکت چگونه باید اداره بشه، و خب همین موضوع باعث میشه که اون زیرکی رو در کارهای ناصرالدین شاه، در تصمیمات ناصرالدین شاه قاجار میبینید، و خود همین ماجرا هم به پیشبرد اون اهدافی که داره کمک میکنه. یه جاهایی هم جلوش رو میگیرن، مثلا در بحث مدارس میبینید که خب ناصرالدین شاه بعد از اینکه از سفر اولش از فرنگ میاد، دعوت میکنه از رشدیه که بیاد در ایران و مدارسش رو بذاره، اما وقتی که مدارس رشدیه یکی بعد از دیگری خراب میکنن و جلوش رو میگیرن، ناصرالدین شاه هیچ کاری در برابر این ماجرا نمیکنه، و تقریبا میتونم بگم بعد از دوره ناصرالدین شاه هستش که مدارس ابتدایی داره شکل میگیره. اما با این حال میتونم بگم که باز هم یه کارهای مهمی رو در سطح کشور انجام میده و یک تعادلی رو ایجاد میکنه در طول دوران سلطنت خودش. اما این ناصرالدین شاه که داریم میگیم، خودش هم در طول زندگیش، یعنی از زمان ولیعهدش تا زمان مرگش که حالا از اوج قدرتش هم هست در پنجاهه سلطنتش، ما شاهد هستیم که تغییر شخصیت میده. شما اگر که زندگی نامه ناصرالدین شاه زمانی که ولیعهد هست در تبریز داره زندگی میکنه و همینجور عکس هایی که از ناصرالدین شاه در اون دوره هستش رو ببینید، و خب چیزهایی که در موردش می نویسن کسایی که ایشون رو از نزدیک دیدن بخونید، می بینید ناصرالدین شاه در اون دوره جوان بسیار خجالتی و بدون اعتماد به نفسه. دلیل داشت البته این اعتماد بدون اعتماد به نفسش، در موردش صحبت خواهم کرد. رفته رفته وقتی که میاد به تهران و سلطنت رو میگیره، هم در همون بخش اول سلطنتش که امیرکبیر با قدرت تمام داره فرمان روایی میکنه در ایران، شما شاهدین که ناصرالدین شاه روی حرف امیرکبیر حرف نمیزنه، حتی یک جاهایی در نامه هاش مشخصه، حتی در نامه های خود امیرکبیر هم مشخصه که شاه از امیرکبیر میترسه به نوعی، و اون اعتماد به نفس حتی در مقابل امیرکبیر هم نداره. اما رفته رفته هر چقدر که طول سلطنتش بیشتر میشه، شما شاهد هستین که اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنه و با جسارت بیشتری در وارد بحث سیاسی میشه، و خب همین باعث میشه که میبینید میاد و دست به اصلاحات جسورانه ای میزنه در نیمه سلطنت خودش. این هم باز خودش یکی از ویژگی های مهم یک دوره سلطنتی هستش که ما در تاریخ ایران داریم. میگم این دوره بسیار دوره مهمی هستش. شما در دوره دانشگاه هم حتی خودش میتونه عنوان یک کیس، یعنی در واقع یک دوره خاص تاریخی باشه، به این دلیل که این دوره مثل تمام دوره های تاریخی یک پسینه و یک پیشینه داره. پیشینه این تاثیر میذاره در اتفاقاتی که در دوره ناصرالدین شاه میفته، و دوره ناصرالدین شاه داره به دوره بعدش تاثیر میذاره که مهمترین، باز میتونم بگم یکی از مهمترین دوره های تاریخی ایران هستش، دوره مشروطه رو ما داریم. یعنی هر آنچه داره اتفاق میفته در دوره ناصرالدین شاه، از همون نهادسازی ها، از اون اتفاقاتی که در حوزه نوع سلطنت میفته، شما شاهد هستین که در دوره مشروطه مردم یه دفعه از رعیت تبدیل میشن به ملت. یعنی این تغییر هم اون شاید کلید اولیه‌اش در همون تغییرات و در همون اتفاقاتی هست که در دوره ناصرالدین شاه میفته. و شاید نمیتونم، این نظر شخصی منه، من دوره ناصرالدین شاه رو یک دوره رنسانس تاریخی ایران میدونم. بسیاری در مذمت ناصرالدین شاه معتقدن که شاهی به شدت مستبد، بی عرضه، یا حالا کسی که کشور رو رها میکنه به دام بیگانگان، ولی من در مورد ناصر دیشا چنین نظری رو ندارم. معتقدم که او شخصیتی بسیار خاکستری در تاریخ ما داره و دورش اتفاقا دوره‌ایه که زمینه ساز اتفاقات بعدی میشه. ما کمتر از 30 سال بعد از مرگ ناصر دیشا شاهد هستیم که اساس سلطنت تغییر میکنه و پهلوی میاد روی صحنه و خب این هم باز میتونم بگم که در سایه اتفاقاتی هستش که یه بخشش ناگزیر در دوره ناصرالدین شاه میفته، چون در ایران در اون زمان در اون برهه تاریخی به هر حال در یک گستره جهان قرار گرفته که جهان خودش داره رو به این حرکت میره که کشورهای شرقی تغییراتی در اونها پیدا بشه و این اتفاقات بیفته. و خب این هم باز یکی دیگه از خصوصیاتی هستش در این دوره. من خیلی کوتاه در مورد این که ناصرالدین شاه چگونه به سلطنت میرسه، چون یکی از مسائلی که بسیار مهم هست در دوره ناصرالدین شاه همین به سلطنت رسیدنش هست. خیلی از ما فکر میکنیم که محمدشاه پدر ناصرالدین شاه خیلی سخت به سلطنت میرسه. به هر حال میدونیم دیگه زمانی که عباس میرزا بسیار یک دفعه فوت میکنه، خب وضعیت سلطنت به هم میخوره. اون چیزی که اینها فکر میکردن تغییر میکنه. وصیت نامه یا همون توصیه نامه آقا محمد خان به نوعی تغییر پیدا میکنه و خب همه فکر میکنن که ممکنه از خاندان عباس میرزا منتقل بشه سلطنت به خاندان دیگر پسران پرتعداد فتحعلی شاه قاجار. اما با یک اتفاق خیلی معجزه‌وار، شاید این میشه گفت شاید اتفاق معجزه‌واره، ولی اگر که در طول در اون تاریخ کمی مطالعه داشته باشیم میبینیم که خب ناگزیر هم بودن. یعنی شاه رو در این گریزگاه گذاشتن که به جای پسرانش نوش رو به عنوان ولیعهد خودش انتخاب کنه و خب اون بحران جانشینی که در دوره قاجار تا زمان ناصرالدین شاه هست رو به نوعی بهش فائق بشه. اما همین اتفاق، یعنی همین تصمیمی که فتحعلی شاه میگیره، کار رو برای نواده خودش یعنی ناصرالدین شاه سخت میکنه به عنوان رسیدن به سلطنت. آقا محمد خان قاجار توی 3 منبع تکرار شده این موضوع که زمانی که زنده است و قبل از اینکه به اون سفر پایانیش بره به فتحعلی شاه یک وصیتی میکنه و اون موقع بابا خان جهانسوز و میگه که برای عباس که پسر بزرگ تو هست، حتی عباس میرزا پسر بزرگ فتحعلی شاه نبوده، این تصمیم آقا محمد خان قاجاره که عباس میرزا که مادر دولو قاجار و خب مادر دولو قاجار از یک خانواده بسیار قدرتمند رو داشته به عنوان ولیعهد انتخاب بشه، میگه برای عباس دختر محمد خان بگلر بگیر رو بگیر که از خاندان دولو قاجار هستش. قطعا کسانی که تاریخ قاجاریه رو خوندن میدونن قاجارها دو تیره اصلی داشتن، دولو قاجارها و قوانلو قاجارها، که خب خاندان سلطنتی یعنی آقا محمد خان قاجار و جانشینانش همه قوانلو قاجار بودن. اما آقا محمد خان برای اینکه سلطنت رو به دست بگیره و کریم در واقع زندیه رو کنار بزنه مجبور بود که با دولو قاجارها که بسیار هم با قوانلوها دچار مشکل و اختلاف بودن اتحاد کنه و همین اتحاد ازدواج فتحعلی شاه یعنی جهانسوز ولیعهدش و برادرزادش با یک دولو قاجار بود و خودش هم آسیه خانوم دولو قاجار رو به همسری انتخاب میکنه. او میدونست که باید تا یک جایی از سلطنت خودش یعنی در سلطنت قاجاریه دولو قاجارها در کنار قوانلو قاجارها قرار بگیرن و خب این همون وصیت‌نامه‌ای هستش که به فتحعلی شاه میکنه و میگه که برای عباس دختر محمد خان بگلر بگیر رو بگیر و پسری که از این ازدواج به دست میاد هم نام من بذار، محمد نامش رو بذار. در همین موقع یه دخترت رو بده به دایی من که باز اون از خانواده قوانلو قاجار هستش و فرزندی که از این دختر به دنیا میاد رو حالا محمد که به دنیا میاد بده به این محمد که خب ما شاعر هستیم دیگه، در حقیقت مهد اولیا نوه فتحعلی شاه قاجار هست از یک طرف دیگه و همین در حقیقت میشه گفتش که وصیت محمد آقا محمد خان قاجار هستش. و خب بعد از این که میگه این دختر در حقیقت نوه خودت و پسر عباس ازدواج کردن، پسرشون شاه بعدی خواهد بود که از این به بعد همه شاهان قاجار قوالو خواهند بود. یعنی بسیار انگار فکر شده روی این موضوع فکر کرده بود. خب این دلیل مهمی بود که زمانی که عباس میرزا در مشهد میمیره در زمان حیات پدرش، اون کسانی که طرفدار سلطنت محمد شاه قاجار بودن به یادآوری میکنن به فتح شاه قاجار. از طرف دیگه میدونید که بند هفتم عهدنامه ترکمانچای هم روزها حمایت میکنن از سلطنت عباس میرزا. یعنی این بند این نیستش که فرزندان عباس میرزا رو حمایت کنن، حمایت میکنن از سلطنت عباس میرزا. که خب در همین بند هم میبینید که این کسایی که میان تفسیر میکنن، میگن اگر عباس میرزا از پسران عباس میرزا هم حمایت میکنن، تو بیا همون سیستم رو ادامه بده. و خب شاهد هستیم که آقا محمد فتحعلی‌شاه قاجار تصمیم میگیره در حالت بیماری تاج در واقع حکم ولایت عهدی رو برای محمدشاه قاجار میزنه و یک سال بعد هم که فوت میکنه محمدشاه قاجار به سلطنت میرسه. اما از اینجا مشکلات ناصرالدین میرزای کوچک شروع میشه. شاید بگم که بخشی از این مشکلات در ازدواج محمد شاه هستش. حالا برخلاف اون چیزی که فکر میکنین بر اساس وصیت‌نامه اتفاق افتاده، این زن و شوهر شاید خیلی با هم خوب نبودن و در طول زندگی مشترک محمد شاه با ملک جهان خانوم که مادر ناصرالدین شاه هستش میبینین دیگه، بسیار این دو نفر با هم مشکل داشتن. حتی در یک دوره های محمد شاه ایشون رو تبعید میکنه ملک جهان خانوم مادر ناصرالدین شاه، و همین علت این بوده که ناصرالدین شاه رو هم دوست نداشته. ناصرالدین شاه 25 تیر 1210 شمسی در روستای کهنمو یا کهنمو، تلفظ دقیقش رو شاید من نتونم بگم، در 25 کیلومتری تبریز به دنیا میاد. علت این که در یک روستا به دنیا میاد، میدونید که تابستان‌ها گرم بوده و بسیاری از منابع تاریخی از جمله مثلا عباس امانت در قبله عالم میگه که احتمالاً در اون سال در تبریز وبا بوده و برای اینکه بچه از شر بیماری نجات پیدا کنه به خارج شهر منتقل میکنن ملک جهان خانوم رو. اما یه نکته دیگه هم بوده برای حفاظت از این بچه. در طول 12 سال قبل از به دنیا آمدن ناصرالدین شاه، از وقتی که محمد شاه با ملک جهان ازدواج میکنه، ما شاهد هستیم که اینا بچه دار، یعنی بچه هاشون میمیرن. یعنی تمام بچه های قبل از ناصرالدین شاه حدود 5 یا 6 تا بچه ملک جهان فوت میکنن و خب اینا احتیاج داشتن که این بچه سالم به دنیا بیاد. به این دلیل خب در تبریز در یک جای خوش آب و هوا ملک جهان رو میبرن که اونجا حالا بمونه و بتونه که بچه رو به دنیا بیاره. زمانی که ناصرالدین شاه به دنیا میاد، محمد شاه همراه پدرش عباس میرزا در جنگ ترکمانان هستش. خبر از تولد ناصرالدین شاه، ناصرالدین میرزا، همزمان میشه با خبر یکی از پیروزی‌های محمد میرزا و عباس میرزا در اون منطقه و خب همین باعث میشه که بیان و بر خلاف حالا دوره‌های خاندان، حالا برخلاف اون چی که در مورد شاهای قاجار هستش، نامش رو بذارن ناصرالدین میرزا. من تایمم خیلی کمه، فکر کنم که باید یه بخشی از حرفا رو بگذرنم. ناصرالدین شاه برای اینکه به سلطنت برسه دو رقیب بسیار جدی داشته. عموهاش بهمن میرزا و قهرمان میرزا رقباش هستن. مادر بزرگ دولو قاجارش به شدت دلش میخواست این دو پسرش به سلطنت برسن. خود محمد شاه هم که بسیار بیمار بود و خب علاقه به ملک جهان و فرزندش نداشت، خیلی تلاش میکنه ملک جهان تا فرزندش به سلطنت برسه. و وقتی هم که محمد شاه میمیره، 40 روز در تهران میاد و سلطنت میکنه. من چون خیلی وقت کردم، خیلی صحبت میخواستم در مورد خود حالا دوره به سلطنت ناصرالدین صحبت کنم. من یکم در مورد نهادهایی که در دوره ناصرالدین شاه تأسیس شده هم بگم. خب ما در دوره ناصرالدین شاه گفتم بهتون که اولین اتفاق این هستش که شاه میاد نهاد صدارت اعظم رو از بین میبره و وزارتخونه رو تشکیل میده. شش وزارتخونه در 11 شهریور 1237 شمسی تشکیل میشه. بعدها این شش وزارتخونه تبدیل به 9 وزارتخونه میشه. این شش وزارتخونه وزارت مالیه، خارجه، داخل جنگ، فواید عامه و عدلیه هستش. بعد یک مجلس مشورت خانه به وجود میاره که 26 نفر از اعضای خاندان قاجار مشورت میدادن به شاه برای تصمیم گیری. این شاید اولین اون جرقه‌ای هستش که ما بعدها میبینیم که وقتی که مشروطه تأسیس میشه خیلی هم ذهن جامعه ایران با مشروطه مشکل نداشت، یعنی میفهمیده این ماجرا رو. اتفاق بعدی که داره میفته شاید انتصاب مرزا طهی‌خان امیرکبیر هست به عنوان صدر اعظم خودش، که تصمیمات بسیار مهمی در دوره امیرکبیر، یعنی بیشتر این نهادسازی‌ها در دوره امیرکبیر اتفاق میفته. اولین نهاد شاید احتسابیه هستش، نوع اداری شهر، یعنی یک سیستم احتسابی قبلا بوده اما در دوره امیرکبیر این سیستم احتسابیه که بسیار قدرتمند و بسیار قانونمند تأسیس میشه و ما شاهد هستیم که احتسابیه میاد و هم تنظیم شهر هم نگهداری شهر رو به دست میگیره و وضعیت شهر رو بهتر میکنه. در کنار این ماجرا حفظ و صحه عمومی در تهران به وجود میاد. ما در شاید در قبل از دوره ناصرالدین شاه یک دارالشفا داشتیم در تهران که در همین کنار بازار، در کنار بازار، در کنار مسجد شاه بازار قرار داشت. اما ناصرالدین شاه میاد، در زمان ناصرالدین شاه میان و حفظ و صحه عمومی، یعنی چیزی که مواظب بیماری های مردم هستش، مایه کوبی رو به شدت جدی میگیرن، حتی واجب میکنن، جریمه میذارن برای مایه کوبی و آماده سازی مردم در برابر بیماری های بسیار زیادی که در اونجا در اون زمان بوده. و اولین بیمارستان تهران رو دقیقا تو دی 1230 زمانی که امیرکبیر تبعید میشه به فین کاشان، دو تا نهاد در تهران افتتاح میشه. اولش مدرسه دارالفنون هستش، دومی بیمارستان حالا مریضخانه دولتی هست که همین بیمارستان سینایی هستش که الان در تهران شاهد هستی. در کنارش مقاله های رو چاپ میکنن در مورد حفظ و صحه عمومی که از مردم میخوان که چجوری نگهداری کنن، زمین رو کثیف نکنن، آشغالاشون تو خیابون نریزن. اینها هم باز به مدد یک نهاد دیگه که باز در همین دوره تشکیل میشه و اون هم نهاد روزنامه هستش. دقیقاً اتفاق میفته، ما در روزنامه وقایع اتفاقیه حداقل در 10 سال اول میبینیم که میگن که آشغالا رو نریزین، آب رو کثیف نکنید، همه اینها رو آموزش میدن در روزنامه وقایع اتفاقیه. اتفاق دیگه که در نیمه سلطنت ناصرالدین شاه میفته تأسیس نظمیه تهران هست. شاه بعد از سفر دومش فردی به اسم کنت دومونتفرت رو میاره به تهران که ایشون اولین رئیس پلیس تهران هست. نظمیه تهران رو کنت تأسیس میکنه. اما خیلی جالبه در اون کتاب کنت که نوشته میشه قوانین شهری هم هستش، چجوری در شهر رعایت کنید، چجوری زندگی کنید و تنظیف عمومی شهر و چجوری این اتفاقات بیفته. نظام آبرسانی تهران در زمان ناصرالدین شاه در واقع در همون زمان امیرکبیر میتونم بگم که سامان میگیره. آب رودخانه کرج رو میارن به تهران، وضعیت قنات‌های تهران رو سامان میدن و ده محله تهران رو، هر محله‌های تهران رو هر 10 روز یک بار بهشون آب میرسوندن که این خب این هم یکی از اون مواردی هستش که خیلی کمک میکنه به نظافت شهرها. چاپارخانه یا پستخانه رو ما در زمان ناصرالدین شاه داریم که بسیار نظاممند میشه و قانونمند میشه، یک چاپارخانه بسیار منظم رو تأسیس میکنن با حقوق مکفی که به مامورین پست میدن. اون چیز دیگه ای که در زمان ناصرالدین شاه میاد تلگراف هستش و بعد تلفن هستش که توسط مهر سلطنه هدایت در نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه میاد. من فقط خیلی کوتاه در مورد بحث شهری هم بگم. ناصرالدین شاه قاجار علاقه زیادی به بحث شهرسازی داشته. از همون ابتدا که میاد ما میبینیم که ساماندهی میدان توپخانه رو شاهد هستیم و بعد ارگ رو سامان میدن. ارگ ساخته شده بود از زمان صفویه، ولی مشکلات زیادی داشته. بازار رو می‌بینیم که در زمان امیرکبیر سامان داده میشه. دو سرای اتابکی و سرای امیر رو در بازار می‌ستن که بسیار سراهای خوبی بوده و مغازه‌هایی داشته که مردم می‌رفتن در اونجا تجارتشون رو می‌کردن و یک نظام قانونمند می‌ذاره. مجمع صنایع رو تأسیس می‌کنن در همین خیابونی که حالا در پامنار، یکم جلوتر از پامنار مجمع صنایع رو می‌ذارن که صنایع مختلف، به این دلیل که امیرکبیر علاقه زیادی به تشویق صنایع ملی داشته و اینکه گسترش بده صنایع ملی رو. این دار مجمع صنایع بسیار کمک می‌کنه در اینکه بعضی از صنایع پا بگیره در ایران، شمع‌سازی، صنایع دیگه‌ای که در همون دوره ساخته میشه. و خب در عرصه شهرسازی هم می‌بینیم که در سال 1246 شمسی ناصرالدین شاه میاد حصار شاه طهماسبی رو خراب می‌کنه و بنیان دارالخلافه ناصری رو می‌ذاره، شهر رو بزرگتر می‌کنه دیگه. می‌بینید مرز شمالی تهران میرسه به دروازه دولت یا خیابان انقلاب که این هم از اتفاقات هست، اتفاقاتی هستش که در دوره ناصرالدین شاه قاجار میفته. به طور کلی میتونم بگم که این دوره دوره‌ای هستش که هر سالش داره اتفاقات زیادی میفته. شما اولین شورش‌های مردمی رو در این زمان می‌بینید. شورش نان رو می‌بینید که زنان هستن که میرن و جلوی کالسکه شاه رو می‌گیرن. قیام تنباکو رو می‌بینید که مردم میان و انقدر مقاومت میکنن، حتی در حرم شاه هم شما این مقاومت رو میبینید که در نهایت ناصرالدین شاه قاجار تسلیم حالا حکم میرزای شیرازی میشه. و خب ناصرالدین شاه قاجار اولین شاهی هستش که به خارج از ایران میره و همین سفرهاش هستش که بسیاری از رهروردها رو میاره. خیابان سازی هایی که در تهران اتفاق میفته در زمان ناصرالدین شاه، اولین خیابان همین خیابان ناصر خسروی هستش که در واقع پشت همین خیابون قرار گرفته. او بعد از سفر اولش به فرنگ وقتی خیابون شانزلیزه رو میبینه علاقه‌مند میشه که بیاد لاله‌زار رو بسازه، در واقع بکشه در تهران، ولی قبلش خیابون ناصری رو کشیده بوده و قبل از اینکه بخواد سفر خارج بره از روی عکس‌ها ساختمان‌های بلند رو دیده بوده. اولین آسمان خراش تهران رو دستور میده که بسازه. من فقط در پایان صحبت‌ها میگم که در مورد خصوصیات شخصیش هم میدونید ناصرالدین شاه با همه اون نقاط منفی که در کارنامه خودش داره، شاه هنرمندی بوده، عکاس بوده، علاقه شدیدی به عکاسی داشته، علاقه شدیدی به تئاتر داشته. همین علاقهش به تئاتر که سالن تئاتر دارالفنون شکل میگیره، همین علاقهش به تئاتر که میاد و تکیه دولت رو میسازه که در 365 روز سال شاهد هستیم که در اونجا تعزیه اجرا میشده، تعزیه پا میگیره در زمان ناصرالدین شاه. بوده هنری بوده که در قبل از دوره ناصرالدین شاه هست، اما این ناصرالدین شاهی که داره قوام میده. اینها دیگه کارهایی که خود ناصرالدین شاه پیش رو میگیره. موسیقی در زمان ناصرالدین شاه موسیقی رزمی وارد میشه، موسیقی حالا بگیم موسیقی مقامی شکل بهتری میگیره و خب اتفاقات دیگه. خیلی وقت من حالا دیگه فکر کنم خیلی صحبت کردم، یک چند دقیقه از وقتم گذاشتم. ممنون که به این صحبت گوش کردین. خیلی دلم می‌خواست در مورد نهادسازی در دوره ناصرالدین شاه صحبت کنم. حالا ان شاء الله در فرصت‌های دیگه بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. متشکرم از همتون.